Слава.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
بزرگداشت سید مقاومت مجاهد فی سبیل الله شهید سید حسن نصرالله از سوی رهبر معظم انقلاب تا ساعتی دیگر در مصلای امام خمینی. نماز جمعه تهران هم به امامت حضرت آیت الله خامنه ای اقامه می شود. بازگشت رئیس جمهور از سفر دو روزه به قطر. آقای پزشکیان بر حمایت از مقاومت فلسطین تا آزادی قدس شریف تأکید کرد. بمباران بی سابقه زاهیه جنوبی بیروت از سوی رژیم صهیونیستی، سید هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله هدف حمله بوده. در بمباران کرانه باختری هم 18 فلسطینی شهید و شمار زیادی زخمی شدند. و هشدار نارنجی برای 4 استان، خطر احتمال سیلاب، آب گرفتگی معابر و سقوط سنگ و رانش زمین در ارتفاعات. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند. به بخش خبری 8 رادیو ایران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. مراسم بزرگداشت مجاهد فی سبیل الله و سید عزیز امت اسلامی شهید سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز جمعه از ساعت 10:30 در مصلای امام خمینی تهران با حضور معظم الله برگزار می شود. در آستانه نخستین سالگرد حماسه طوفان الاقصای رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین، نماز جمعه امروز تهران هم به امامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی اقامه می شود. درهای مصلای تهران به روی شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت شهید سید حسن نصرالله و نمازگزاران جمعه باز شده است. رئیس پلیس راهور تهران با تشریح برنامه‌های ترافیکی این مراسم گفت توقف خودروها در خیابان‌های اطراف مصلی امام خمینی تا پایان مراسم ممنوع است. سرهنگ موسوی پور.
از ساعت 7 صبح روز جمعه ممنوعیت تردد رو خواهیم داشت در اطراف مصلی تهران. به عبارتی از ضلع شمال از تقاطع خیابان شهید قنبر زاده با شهید سلیمانی به سمت جنوب ممنوعیت تردد خواهیم داشت و ورودی حویزه خرمشهر به سمت خیابان شهید قنبر زاده و در ادامه خیابان شهید بهشتی از تقاطع سهروردی به سمت غرب ممنوعیت تردد خواهیم داشت و خیابان میرعماد و خیابان علی اکبری به سمت خیابان شهید بهشتی ممنوعیت تردد رو خواهیم داشت و از سمت غرب به شرقم از روی پل مدرس مسیر ویژه تردد اتوبوس ممنوعیت تردد رو به سمت شرق خواهیم داشت.
سخنگوی شورای سیاستگزاری ائمه جمعه در گفتگو با شبکه خبر جزئیات برگزاری نماز جمعه امروز را اعلام کرد. حجت الاسلام نوری:
انشاءالله نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب برگزار خواهد شد. از ویژگی های این برنامه این است که از ساعت 10:30 صبح تا وقت اذان ظهر مراسم تجلیل و گرامی داشته جایگاه و مقام و منزلت سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله رو در مصلی تهران خواهیم داشت. با وقت اذان ظهر انشاءالله ایراد خطبه ها توسط رهبر معظم انقلاب و اقامه نماز جمعه رو داریم. دربهای مصلا از 5:30 صبح باز هست. از هر 4 ضلع امکان حضور مردم عزیز و شریفمون رو به صورت خانوادگی خواهیم داشت. الگویی که اجرا داره میشه تماما همان الگوی عید فطر هستش، لذا از ضلع جنوب، شرق و غرب و شمال میتونن از ایستگاه‌های مترو و ترمینال‌هایی که پارکینگ‌هایی که دیده شده برای مردم عزیزمون ورود به داخل مصلا رو داشته باشن. برنامه از ساعت 10:30 آغاز خواهد شد با مداحان و قرای عزیزمون و شعرهای آینی. انشالله برنامه ادامه پیدا میکنه. نکته قابل ملاحظه به جهت حس و حالی که در میهن اسلامیمون هست، شور و شوق بسیار فراوانی برای حضور در این نماز مشاهده میشه. درخواستمون این است که با عوامل فراجا و راهور همکاری ویژه رو داشته باشن، به خصوص نمازگزارانمون با خادمان خودشون در ستاد نماز جمعه. انشالله بتونیم نظم خوبی رو داشته باشیم و برنامه با کیفیتی رقم بخوره. همراه داشتن زیرانداز و مهر ضروری و لازمه به جهت اینکه میزانی که خدمات داره فراهم میشه شاید نتونیم به خوبی پاسخگو باشیم. بله. لذا همراهی بفرمایند در این زمینه ممنون خواهیم بود.
عزیزان شنونده، همکنون ارتباط تلفنی ما با یکی از خبرنگاران صدا و سیما در مصلای امام خمینی برقرار شده. خانم پژمان، خدمت شما سلام عرض میکنم، گزارش شما رو میشنویم.
من هم به شما سلام و صبح بخیر میگم، همینطور به هموطنان خوبم که صدای ما رو از رادیو ایران میشنون. همونطور که اشاره شد، تصمیم در گزارش قبلی نماز جمعه امروز انشاءالله به امامت رهبر معظم انقلاب انشاءالله اقامه میشه. بله. مردم از ساعات اولیه صبح دارن خودشون رو به خیابان‌های منتهی به مصلای تهران میرسونن. همینطور که اشاره کردید، من در مصلای تهران خیابان درب شماره 12 و خیابان منبرزاده هستم. خب خیلی جمعیت زیاده و نشته مهمش این که همراه با خانواده هستن. هر کسی که داره میاد برای نماز، برای نماز همراه با فرزندانشونه. تصاویر خوبی از شهید مقاومت سید حسن نصرالله همراهشون هست و خب حال هوای خیلی خوبی دارن. از مردم که درباره ورودشون قبل از ورودشون به مصلا سوال میکنن برای حس و حالشون، خیلی خوشحالن که بعد از مدت ها میتونن نماز رو به رهبری و امامت رهبر معظم انقلاب اقامه کنن. خب جمعه تاریخی خواهد بود به سمع خیلی از مردم که باشون گفتگو کردم و اشاره داشتن که حتما پیام مهمی از این نماز جمعه به جهان مخابره خواهد شد و انشاءالله با شکوه هم برگزار میشه و ما شاهد اتفاقات خیلی خوبی بعد از این خواهد.
به امید خدا. متشکرم از شما خانم پژمان، خبرنگار صدا و سیما مستقر در مصلای امام خمینی. تا آزادی فلسطین به حمایت از مقاومت فلسطین ادامه خواهیم داد. رئیس جمهور کشورمان در سفر به قطر ضمن سخنرانی در نشست مجمع گفتگوی همکاری آسیا و اعلام مواضع ایران و تاکید بر حمایت از جبهه مقاومت تا آزادی فلسطین با امیر قطر، رئیس جمهور تاجیکستان، هیئت عالی رتبه جنبش حماس، وزیر خارجه عربستان و نخست وزیر تایلند دیدار و گفتگو کرد.
دو روز سفر رئیس جمهور و هیئت ایرانی به قطر. محور اصلی همه سخنرانی ها و دیدارهای رئیس جمهور بحث غزه و لبنان و جنایات رژیم صهیونیست. از دیدار رسمی با امیر قطر که در کنار موضوعات توسعه روابط اقتصادی و امضای اسناد رسمی میان دو کشور، هر دو مقام به موضوع خونریزی و جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش پرداختند. همینطور در دیدارهای رئیس جمهور با هیئت عالی رتبه حماس و وزیر امور خارجه کشور عربستان و نخست وزیر تایلند هم علاوه بر مسائل و امور دو جانبه، بحث اصلی بررسی ابعاد خشونت و وحشیگری رژیم صهیونیستی و اقدامات و برنامه‌ریزی هایی که لازم است برای مقابله با آن انجام شود پرداختند. در اجلاس سران مجمع گفتگوهای آسیایی هم که آقای پزشکیان سخنرانی داشتند، باز موضوع فلسطین و لزوم اتحاد کشورهای اسلامی برای مقابله با تجاوز صهیونیست‌ها اصلی صحبت‌های رئیس جمهور بود. آقای پزشکیان گفت ناقضان حقوق بشر بدانند که مقاومت درختی ثمر بخش است که از بین نمی رود و تأکید کرد امروز غرب آسیا با چالش‌هایی مثل حملات متوالی رژیم صهیونیستی علیه مقاومت مواجه است. رئیس جمهور همچنین در مجمع گفتگوهای همکاری‌های آسیایی اعلام کرد اشتراکات فرهنگی بسیاری بین اعضا وجود دارد که می‌توانیم با توجه به همین اشتراکات روابط فیمابین را تقویت کنیم. آقای پزشکیان در جمع ایرانیان مقیم قطر هم شرایط منطقه و تجاوزات رژیم صهیونیستی را تشریح کرد و گفت ما امیدواریم که با هر مشکلی که پیش بیاید راهمان را به سوی عزت پیش ببریم و در این زمینه تلاش خواهیم کرد.
شما شنونده خبرهای رادیو ایران هستید. با ادامه این خبرها همراه باشید. بیروت پایتخت لبنان بامداد امروز هدف حملات هوایی شدید رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در کمتر از 30 دقیقه زاویه جنوبی بیروت 12 بار بمباران شد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی ترور سید هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله را هدف این حملات اعلام کردند. در این حملات مناطق مجاور فرودگاه بین المللی بیروت، منطقه برج البراجنه بمباران و چند ساختمان به طور کامل ویران شد. منابع لبنانی میگویند که حملات بامداد امروز از شدیدترین حملات به زاهیه جنوبی در چند هفته اخیر بوده که در آن مراکز مسکونی، مراکز بهداشتی درمانی و مدارس هم بمباران شده. به گفته رسانه‌های لبنانی، ناوهای جنگی رژیم اشغالگر هم در گلوله باران زاهیه شرکت داشتند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حملات موشکی گسترده از لبنان به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. شبکه 13 رژیم صهیونیستی گزارش داد که 8 موشک شلیک شده از لبنان منطقه حیفا را هدف قرار دادند. برخی از منابع خبری صهیونیستی هم اذعان کردند که بعد از شنیده شدن صدای 5 انفجار مهیب در تل آویو، سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی فعال شده و آژیر خطر در بخش‌های مختلف فلسطین اشغالی به صدا درآمد. شبکه المیادین گزارش داد که در پی این حملات چند بالگرد صهیونیست‌ها برای تخلیه سربازان کشته و زخمی در پشت خط مقدم فرود آمدند. رژیم صهیونیستی هم در 2 نوبت شهرک الخیام رو هدف حمله هوایی قرار داد. این رژیم همینطور یک مرکز امدادی وابسته به سازمان بهداشت اسلامی در شهرک مجدل سلم در جنوب لبنان را هدف قرار داد که بر اثر آن چند تن زخمی شدند. رژیم صهیونیستی بعد از 20 سال اردوگاه طولکرم در کرانه باختری را با هواپیمای جنگی بمباران کرد. در این حمله هوایی کافه‌ای در اردوگاه طولکرم در شمال کرانه باختری دست کم 18 فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که با توجه به وخیم بودن حال برخی از زخمی‌ها احتمال افزایش تعداد شهدا وجود دارد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای با محکوم کردن این حمله آن را سندی دیگر بر خوی وحشیگری و افول رژیم صهیونیستی دانست و تاکید کرد که مقاومت در طولکرم و همه استانهای کرانه باختری شکست ناپذیر باقی خواهد ماند و سیاست ترور هرگز نخواهد توانست ملت فلسطین را از گزینه رویارویی و مقابله با این رژیم منصرف کند. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانه در دیرالبلح در مرکز نوار غزه هم 4 فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. هک اطلاعات 30,000 افسر سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی شین بت، گروه هکری هنزله اعلام کرد که 7 ترابایت اطلاعات این افسران را بعد از هک سامانه انحصاری و جامعه امنیتی شینبت به دست آورده. به گفته این گروه هکری، شینبت با نصب این سامانه روی گوشی‌های اندروید و iOS افسرانش آنها را رصد و کنترل می‌کرده. هکرهای هنزله گفتند که شینبت استفاده از هر گونه تلفن همراه بدون نصب این سامانه انحصاری را اکیداً ممنوع کرده بود. راه نصرالله ادامه دارد. مردم در اجتماعات مختلف و با حضور گسترده خود بر پایداری در راه شهید سید حسن نصرالله تأکید کردند.
یکی از فرماندهان ارشد حزب الله که سالها مجاهدت میکرد به شهادت رسید و این خیلی سنگینه برای ما.
ما رو توی شوک بزرگ و غم بزرگی فرو برد.
واقعا دل مسلمان ها به درد اومد.
سید حسن ایسی دیگه
خیلی حیف شد. خدا لعنت کنه اسرائیل
رو. خیلی متاثر کرد همه رو شهادت سید حسن بزرگوار.
اصلا یه حس عجیبی من به سید حسن نصرالله دارم. واقعا دوستش دارم.
خیلی از سخنانش گوش کردم.
و بهش اعتقاد و ایمان داشتم.
به مردم فلسطین، مردم غزه از اینجا اعلام میکنیم که ما اصلا لحظه تنهاشون نمیگذاریم.
فقط میتونیم با گوش دادن به فرمان امام راه شهید رو ادامه بدیم.
از آز امروز، روز از آز امروز، رهبر مظلوم ما صاحب از آز امروز،
رسول حسن نصر الله با حق ادامه دار.
امیر قطر تأکید کرد قطر در کنار ملت برادر و کشور لبنان تمام قد می ایستد و از آن در برابر حملات وحشیانه حمایت می کند. تمیم بن حمد آل ثانی در پیامی در فضای مجازی از دستور خود برای تأمین همه منابع لازم برای ارائه کمک های بشردوستانه و امدادی به همه آوارگان و خسارت دیدگان این حملات خبر داد. امیر قطر افسود شکست جامعه بین الملل در متوقف کردن حمله به غزه به منزله نشان دادن چراغ سبز برای گسترش دامنه درگیری ها بدون ذره احساس مسئولیت از سمت متجاوزان بود. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر هم اعلام کرد که تشکیل کشور مستقل فلسطینی تنها راه برقراری صلح، ثبات و امنیت برای همه است. دبیرکل انصارالله یمن عملیات وعده صادق دو را مایه شادی ملت‌های مظلوم به ویژه فلسطینی‌ها و بزرگترین ضربه موشکی علیه دشمن صهیونیستی از آغاز اشغال فلسطین تا کنون اعلام کرد. سید عبدالملک بدرالدین گفته است که آمریکا بارها گفته بود از دشمن صهیونیستی در برابر ایران حمایت خواهد کرد، اما در خونسا کردن این عملیات شکست خورد.
لكن الامریکی فشل،
اما امریکا شکست خورد و نتوانست آنطور که وعده داده بود از اسرائیل محافظت کند، با اینکه می‌خواست این کار انجام دهد و این عجز و ناتوانی و شکست آنها بود.
سید عبدالملک بدرالدین گفته است که شهید نصرالله مسیر حرکت جهادی حزب الله را به مدت 30 سال به صورت موفقیت آمیزی رهبری کرد و نقش مهمی در خونسا کردن نقشه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای فتنه انگیزی های طایفه‌ای میان مسلمانان ایفا کرد. ادامه خبرها. مسئولان سازمان غذا و دارو از توزیع بیش از 2,200,000 واکسن آنفولانزا خبر دادند. خبرنگار ما برای پیگیری این موضوع سری به داروخانه ها زده.
پیگیری توزیع واکسن آنفولانزا در سطح داروخانه ها.
رفتید سراغ واکسن آنفولانزا؟
یکی دو بار رفتید. من نداشتن داروخانه ها، گفتن نداریم.
ایرانی یا خارجی؟
فرق نمیکنه، جفتشم.
الان مدتی دیگه نگرفتم. گیر میاد منتهی مرده که با سختی دیگه.
من شاید بگم 6 مورد داروخانه رفتم و این که عرض میکنم از شهریور ماه تا الان متاسفانه نتونستم تهیه کنم.
برخی هم که طالب واکسن ایرانیان هنوز پیدا نکردن.
ایرانی شد توی سمت پردیس منطقه که سکونت میکنم و یکی دو تا داروخانه رفتم که گفتن هنوز برام نیومده.
داروخانه دارها از کم بودن سهمیه توزیع شده گله‌مندن.
300 تایی داده بودن ولی تقریبا یه 2 هفته‌ای است که تموم شده.
تعداد خیلی کم، حدود 12 تا 15 تا به ما داده شد و اینکه دیگه پخش نشد.
سراغ مسئولان غذا و دارو رفتیم تا موجودی واکسن ها رو جویا بشیم. حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو:
بالغ بر 2,000,000 واکسن وارد شد و سایر نیازمون از طریق تولید کننده داخلی داره تامین میشه.
مشخص واکسن داخلی چقدر تولید شده؟
بالغ بر 200,000 توزیع شده ولی با توجه به عدم محدودیتی که هست مرتبا تولید میشه.
وزیر بهداشت هم گفت برای تزریق این واکسن 3-4 هفته بیشتر نمونده و اون هم برای گروه های حساس. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
از 2-3 هفته پیش قاعدتا باید شروع میشده تا مثلا 3-4 هفته بعدم اون زمان طلایی تزریق واکسن است.
قرار مسئولان وزارت بهداشت مشکلات توزیع واکسن رو به زودی برطرف کنن. حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو:
هر روز استعلام میگیرم که موجود باشه. اگر خدای نکرده احساس کنیم کفایت نمیکنه، قطعا هم از بازار تولید هم واردات مجددا تعمیر رو انجام میدیم.
محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
اگر بدونیم جاهایی کم بود هست، احتمالا تو توزیع مشکل بوده که پیگیری میکنیم انجامش.
هموطنان میتونن هر مشکلی که در تهیه واکسن آنفولانزا دارن رو به سامانه 190 وزارت بهداشت اطلاع بدن. طیب کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی امروز با صدور هشدار نارنجی این سازمان برای استانهای مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، رگبار شدید باران، رعد و برق، احتمال تگرگ و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرده. بر اساس این مخاطره احتمال طغیان رودخانه ها و بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها و مسیل ها، صاعقه، آب گرفتگی معابر عمومی، لغزندگی جاده ها، شکلگیری روان آب و سیلاب، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات، احتمال رانش کوه و خسارت به سازه های موقت و محصولات کشاورزی وجود دارد. همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و تازه های ورزشی. آقای باقنده،
خیلی متشکرم خانم علی جعفر. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات جهانی تکواندو با پیروزی هاگوپوشان نوجوان ایران ادامه یافت. در روز چهارم رقابت ها در کره جنوبی برای تیم کشورمان، روزان حیدری در وزن منهای 49 کیلوگرم به ترتیب با برتری برابر حریفانی از قرقیزستان و سربستان گام به دوره یک هشتم نهایی گذاشت. مهدی رزمیان در منهای 48 کیلو هاگوپوشان تایلند و اردن رو مغلوب کرد و پرنیان ساکی در منهای 44 کیلوگرم 2-1 نماینده چین تایپر از پیش رو برداشت. تکواندوکاران نوجوان ایران در روزهای گذشته رقابت‌های جهانی کره جنوبی 4 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز کسب کردند. لیگ دسته اول فوتبال ایران با ثبت اولین باخت در پرونده تیم صدر جدولی فجر سپاسی ادامه یافت. در نخستین روز از هفته پنجم رقابت‌ها، صنعت نفت آبادان با 1 گل فجر سپاسی شیراز رو شکست داد و با 10 امتیاز به رده چهارم جدول صعود کرد. فجر سپاسی هم با وجود این باخت همچنان با 12 امتیاز صدرنشین باقی ماند. دیروز همچنین آریو اسلامشهر 2-0 به سطح کرمانشاه رو برد. پیکان تهران با 1 گل مثل سنگون رو از پیش رو برداشت. شهرداری آستارا 1-0 نتیجه را به پالایش نفت بندرعباس واگذار کرد. نفت و گاز گشتساران با 1 گل میهمان خود مسجد نفت مسجد سلیمان را شکست داد و دیدار مس کرمان با نیروی زمینی به تساوی بدون گل انجامید. در همین چارچوب امروز شهر راز شیراز با داماش گیلان، سایپا با مس شهر بابک و پارس جنوبی جم با شهرداری نوشهر دیدار می‌کنند. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال مردان ایران هم امروز با 4 مسابقه در شهرهای مختلف آغاز می شود و در حساس ترین بازی تیم رده دومی ملوان در دربی شمال میهمان نساجی مازندران است. در سایر بازی های امروز مصر افسنجان پذیرای شمس‌آذر قزوین خواهد بود. زوبهن در فولادشهر به مصاف آلومینیوم عراق می رود و خیبر در خرم‌آباد با گلگار سیرجان روبرو می شود. در همین چارچوب فردا پرسپولیس با چادرملو اردکان، استقلال خوزستان با سپاهان اصفهان و هوادار تهران با همشهریش استقلال روبرو می شوند و یک شنبه 15 مهر در آخرین بازی هفته تیم صدر جدولی تراکتور در تبریز میزبان فولاد خوزستان خواهد بود. در جدول تیم های 13 امتیازی تراکتور، ملوان و سپاهان ردای اول تا سوم رو در اختیار دارند. دو تیم پرسپولیس و فولاد هم با 11 امتیاز چهارم و پنجمند. و آخرین خبر این که رقابت فوتبال لیگ اروپا با توقف منچستر یونایتد، شکست روم و پیروزی تیم‌های تاتنهام و لاتسیو پیگیری شد. در هفته دوم رقابت‌ها و در بازی‌های حساس، منچستر یونایتد انگلیس در ورزشگاه دراگائو برابر پورتو پرتغال به تساوی 3-3 رسید. بشکتاش ترکیه 3-1 نتیجه را با آینتراخت فرانکفورت آلمان واگذار کرد. تاتنهام انگلیس 2-1 از صد فرانس واروژه مجارستان گذشت. هوفنهایم آلمان با 2 گل دینامو کیف اوکراین رو برد و لاتسیوی ایتالیا 4-1 نیس فرانسه رو از پیش رو برداشت. سپاس از همراهیت.
لطفاً با وضوح وارد شوید. لا يمسه الا المطهرون.
بخوانیم به نام پروردگارت که آفرید. بخوانیم
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل من رب العالمین.
تنزیل
من حکیم خبیر.
کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدی للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه بنایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن.
صبح شما سرشار از مهر و سلامتی انشاءالله. در خدمت شما هستیم با تلاوتی از استاد شیخ شعبان عبدالعزیز صیاد به مدت 30 دقیقه شامل آیات 55 تا 82 سوره مبارک طه.
سوره مبارکه طه به گفته همه مفسران در مکه نازل شده است و محتوای آن نیز همانند سایر سوره های مکی است و در این سوره مباحث مرتبط با مبدأ و معاد و نتایج توحید و آثار شوم شرک بیان شده است. همچنین بیش از 80 آیه از آیات سوره طه به بیان داستان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام اختصاص دارد. حال با شنیدن این مقدمه به اتفاق تلاوت آیات 55 تا 82 سوره طه را با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد به مدت حدوداً 30 دقیقه شنونده خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحيم. منا خلقناكم وفينا نعيدكم ومنا نخرجكم تارة أخرى منها خلقنا ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئ تنال تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فلنأتينك بسحر مثله